أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطبع وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأراضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منور بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمایید. گاهی شنیده می شود که خانم ها میگن که ما مشغول نماز بودیم، تلفن زنگ زد یا زنگ در به صدا درآمد و ما نمازمون رو به دو رکعتی تبدیل کردیم و رفتیم در رو باز کردیم یا تلفن رو جواب دادیم، مجدد نمازمون رو شروع کردیم به خواندن. یا گاهی میگن ما به نماز قضا نیتمون رو برگردوندیم و نماز رو تمام کردیم، بعد مجدداً نماز رو شروع کردیم. آیا این کار درسته یا درست نیست؟ آیا میشه وسط نماز نیت رو از نمازی به نماز دیگر برگرداند یا این کار جایز نیست یا در بعضی موارد جایزه؟ چه جوریه؟ قانون کلیش اینه، تا بعد استثناءاتشو بگیم، قانون کلی اینه که وقتی نمازی رو به نیتی آغاز میکنید، این نماز رو به نماز دیگر نیتشو عوض نکنید. اگر کسی این کار رو بکنه، وسط نماز نیتش رو عوض بکنه، هم نماز قبلیش باطله هم نماز جدیدش بی خوده. به معنای باطل کردن نماز، تبدیل کردن نیت وسط نماز، این قانونشه. از این قانون چند مورد استثناء شده که اون استثناءاتو بعضیشو عرض میکنم تا بعد ببینیم اون سوالی که عرض شد و طرح شد اون سوال پاسخش چی میشه. یک جا هست که تبدیل نیت از نمازی به نماز دیگر نه تنها جایزه بلکه واجبه، برخلاف اون قانون کلی که گفتیم جایز نیست، اینجا به عکسشه، نه تنها جایزه بلکه واجبه. و او کجاست؟ اونجاییست که شما نماز عصر مشغولید بخوندن، متوجه میشین نماز ظهر نخوندین. حالا یا به کلی فراموش کرده بودین یا نه فراموش نکرده بودین، نماز ظهر رو خونده بودین، بعد رفتین مثلا تجدید وضو کردید و آمدید وسط نماز عصر که دارید میخونید که با وضوع جدیده، متذکر میشه اصلا نماز ظهرتون بی وضوع خونده شده. خب این معناش اینه که نماز ظهر نخونده. اگر این چنین باشه، یا مثالهای دیگری، نماز عصر دارید میخونید، متذکر میشید که نماز ظهرتون باطل بوده. در این صورت شما اگر وسط نماز عصر هستید، باید نیت رو برگردونی به نماز ظهر. تا اینجاش نماز عصر بوده، نیت رو که برمیگردونی به نماز ظهر، به عنوان نماز ظهر به حساب میاد، میخونید تا آخر، بعد نماز ظهر رو، بعد نماز عصر رو از اول میخونید. همین حالت نسبت به نماز عشا و مغرب وجود داره. یعنی اگر وسط نماز عشا متذکر شدی که نماز مغرب رو نخوندید یا اونی که خوندید باطل بوده، باید نیت رو برگردونید از عشا به مغرب و به نیت نماز مغرب ادامه بدید تا آخر. البته این در جایی ممکنه که شما وارد رکوع رکعت چهارم هنوز نشده باشید. اگر رکوع رکعت چهارم وارد شده باشید، اونجا وظیفه چیه؟ او رو دیگه اجازه بدید نگیم، چون مسئله خیلی طولانی میشه. اون تیکش اگه مورد ابتلای کسی شد، باید نظر مرجع خودش رو تعقیب کنه. یه قدری هم اختلافیه این قسمت، اما اینایی که عرض میکنم اختلافی نیست. اگر تا قبل از رکوع رکعت چهارم متذکر شد که نماز مغرب نخونده در نماز عشا، نیتشو برمیگردونه به نماز مغرب، می نشیند تشهد و سلام میگه و نمازش درسته، به خاطر این قیام بیجا یه دو سجده سهو میکنه. این مربوط به برگردوندن نیت از نماز مغرب، از نماز عشا به مغرب و از عصر به ظهره. اما عکس این قصه اگه اتفاق بیفته، تغییر نیت جایز نیست. مثلا فرض کنید شما نماز ظهر خوندید، بعد از پایان نماز ظهر به ذهنتون میرسه بی وضو خوندید نماز ظهر رو، اطمینان میکنید که وضو نداشتین، بعد میرید وضو میگیرید، میاد نماز ظهر رو شروع میکنید، وسط نماز ظهر دومی یادتون میاد که نه بابا وضو داشتین، نماز قبلی که خوندین با وضو خوندین. اینجا بخواید نیتتون رو از نماز ظهر به عصر تبدیل کنه جایز نیست. از عصر میشه به ظهر تبدیل کرد نیت را، بلکه باید، اما از ظهر به عصر ممکن نیست. از عشا به مغرب میتوان نیت را تبدیل کرد، بلکه باید این کار رو کرد، ولی از مغرب به عشا نمیشه. این یک جا که تغییر نیت جایز بلکه واجبه. جای دیگری که حالا بیشتر به اون سوالی که طرح شد نزدیکه، اونجا رو رصد کنیم و موارد بعدی که میگیم به اینجا نزدیک باشه. سوال این بود اول ترک کردیم که بعضی خانم‌ها میگن ما وسط نماز نیتمونو برمیگردونیم نماز مستحب یا نماز قضا، سلام میدیم، کارمونو انجام میدیم، بعد شروع میکنیم نماز رو. این کار جایزه یا نه؟ گفتیم قانون کلی اینه که هیچ نیتی رو از نمازی به نماز دیگه نباید برگردون، مگر داخل این استثناها بشه. استثنای اول که مورد ابتلا خانم‌ها نیست، یعنی به کارشون نمیاد تو این مورد. جای دیگری که میشه گفت که اگر این چنین باشه اون خانم میتونه این کار رو بکنه، کجاست؟ اینی که نیتش رو از نماز ادا به نماز قضا برگردونه، نه به نماز مستحب. تو این مثالایی که زنگ در میزنن و تلفن زنگ میزنه، اینجاها دیگه فقط نماز رو میتواند به نماز قضا برگردونه، اما به چند شرط. شرط اول این که اگه این تبدیل نیتو بکنه، بعدن بتونه نمازش رو چیه تو وقت بخونه، ولی اگه آخر وقته این کار جایز نیست. دوم این که باید نمازی که به اون نیتشو برمیگردونه جوری باشه الان تو این نماز که بتونه نیتشو برگردونه به او. اگه مثلا رکعت سوم رفته رکوع رو، بعد میخواد برگردونه به نیت نماز صبح قضا، این دیگه ممکن نیست، چون رکوع رکعت سوم رو انجام داده. دیگه این جای تبدیل نیت به نماز صبح رو نداره. پس باید جای تبدیل نیت باشه، و معنای جای تبدیل نیت داشتن اینه، یعنی به رکوع رکعت بعدی این نمازی که میخواد بهش عدول کنه در نیت وارد نشده باشه. و نکته دیگر این که اون نماز قضا باید نماز قضای قطعی باشه، نه نماز قضای احتمالی. اگر شما دارید نماز ادا میخونید الان، نماز مغرب میخونید، یادتون میفته امروز صبح نماز صبحتون قضا شده، یا نماز صبحتون رو وقتی خوندین متوجه شدین وضوتون باطل بوده، یا چیزهای دیگری که باعث بطلان اون نمازه. وسط نماز مغرب تا قبل از رفتن به رکوع رکعت سوم میتوانید نیتتون رو برگردونی به نماز صبح، نماز صبح قضا، به اون نیت ادامه بدید، نمازتون درست. پس باید نماز قضا قطعی باشه تا بشه نیت رو به او برگردوند. اگر نماز قضا قطعی نیست نمیشه و نیت رو به او تبدیل کرد. خب با این نکته ای که عرض شد معلوم میشه خانم ها اگه بخوان به خاطر در زدن، به خاطر نمیدونم تلفن، یا به خاطر اینکه قضا سر میره، نمیدونم امثال این چیزا، بخوان نمازشون رو تبدیل کنن به نماز مستحب که اصلا جایز نیست، به نماز قضا میتونن تبدیل کنن، به شرطی که هم وقتش باقی باشه، هم محل عدول نگذشته باشه، هم چه بشه؟ اینکه نماز قضاشون نماز قضای قطعی باشه، نه نماز قضای احتمالی. اونجایی که میشه نیت رو به نماز مستحب برگردونیم اصلا این جهان نیست. او دو مورد دیگریست که حالا او را هم میگم، انشاءالله امیدوارم طولانی شدن مسئله باعث خلطش نشده باشه و با هم قاطی نشه تو اذهان. دو جا میشه نماز رو به نیت نماز مستحب ما تبدیل کنیم. یکیش کجاست؟ اونجاییست که شما دارید نماز واجب میخونید، میبینید جماعتی تشکیل شده. اگه نمازتون رو به پایان ببرید جماعت شروع میشه و شما نمیرسید به اوائل جماعت. اگر این چنینه شما میتونید نمازتون رو در صورتی که محل عدولش نگذشته باشه با توضیحی که گفته شد به نماز مستحب تبدیل کنید و به نیت نماز مستحب سلام بدید. این یه مورد. مورد دیگش اینجاست که شما در خصوص نماز ظهر روز جمعه که مستحبه و استحبابش هم مؤکده که نماز ظهر روز جمعه را با سوره جمعه و منافقین بخوانید. اگرم از حفظ نیستید میتونید از روی قرآن بخونید، مشکلی نداره. نماز ظهر روز جمعه را میخواید با سوره جمعه و منافقین بخونید یادتون میره. مستحب بلند خونده بشه ولی واجب نیست. نماز ظهر روز جمعه، نه نماز عصرش، نماز ظهر روز جمعه اگر بلند بخونید مستحبه ولی واجب نیست. میخواستید سوره جمعه بخونید یادتون رفت، رفتین رکوع، توی رکوع یا بعد از رکوع یادتون اومد، اینجا فرمودن میشه نیتتون رو به نماز مستحب تبدیل کنید، دو رکعتی سلام بدید، برگردید نماز ظهر رو از اول آغاز کنید که بتونید سوره جمعه و منافقین بخونید. اینجا جایز تبدیل نیت. اما جای دیگه ای فقها تبدیل نیت از نماز واجب به مستحب رو ذکر نکردن، لذا این کاری که بعضی خانم ها میگن ما میکنیم یا بعضی از آقایون که کاری دارن تبدیل میکنن نمازشون به دو رکعتی مستحب سلام میدن، این در حکم شکستن نماز واجبه که فقها یا احتیاط واجب میکنن یا فتوا میدن که نباید این کار انجام بشه و خود شکستن نماز واجب رو از محرمات میدونن. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. این روایات شیخ شامی رو داشتیم میگفتیم که سرانجام در نهایت راوی روایت حضرت سید شهدا علیه السلامه. مقدمه این روایت این چنین بود که اون حضرت می فرمود که روزی پدرم مشغول آماده سازی اصحاب بود برای جنگ که از قرائن برمیاد نبرد نهروان بوده. اذ اتاه شیخون، یه پیرمردی که علیه شحبت و سفر آثار رنج سفر هم بر او نمایان بود، وارد شد و پرسید اینه امیر المؤمنین، کجاست امیر المؤمنین؟ و فقیله هو ذا، نشون دادن حضرت رو. فسلم علیه، معلوم شد حضرت رو قبلا ندیده بوده و نمیشناخته. به حضرت عرض کرد بعد از سلام که من از فضائل شما به قدری شنیدم که نمیتوانم شمارش کنم. انی سمعت من فضلک ما لا احصی. و توی فضائل شما هم این شنیدم که سرانجام ختم کار شما به شهادت، منتها نه شهادت در میدان نبرد، بلکه شهادتی که شما رو ترور میکنن و گمان میکنم که زمان ترور شما نزدیکه. شما به من بیاموزید از اون چیزایی که خدا به شما آموخته است. فعلمنی مما علمک الله. خب یه عرایزی رو عرض کردیم که با وجود شرایط به وجود آمده توسط معاویه در شام که چقدر علیه امیرالمؤمنین تبلیغ میکرد، تو اون شرایط بازم یه آدمی از شام میاد اونم اینجوری داره حرف میزنه. این نتیجه فعالیت یه عده‌ای ولو کم و اندک تو اون منطقه بوده، از جمله جناب ابیذر غفاری. و این نکته رو به عنوان تذکر به خودم و شما سروران عرض کردم که در مسمومترین محیط ها هم خیلی از اوقات تبلیغ درست، به شرطی که این تبلیغ با شرایطش باشه که هم با زبان تبلیغ بشه، هم اون مبلغ عملاً و با اخلاق و رفتار خودش مبلغ باشد، خیلی از اوقات تو همون محیط هم میتواند تأثیر گذار باشد، کما اینکه برای ابوذر چنین چیزی اتفاق افتاد. و این تکلیف رو نسبت به ما جدی میکنه. بالاخره این دین با زحمات گذشتگان به دست ما رسیده، ما اگه بخوایم اینو مفت و مجانی رها کنیم و بگیم ان شاء الله خودش باقی میمونه، باقی میمونه، ولی ما در این دین و در بقای او دیگه سهمی و ثوابی نمیبریم. این نکته ای بود که عرض کردم. بیشترم میشه پیرامونش گفته او کرد ولی فعلا بماند. به حضرت گفت که من از فضائل شما نه یکی دو کلمه شنیدم، ما لا احصی، اصلا از شمارش بیرون رفته شنیدم. خب بعدم به حضرت گفت علمنی مما علمک الله، به من از علومی بدید که خدا به شما داده. اما علمک الله. یه تذکر اینجا عرض بکنم، بعضی از عزیزان شاید در جریان بعضی از سوالات و شبهات در روزگار ما باشند، بدون اینکه بخوام به اون سوال اشاره مستقیم میکنم، اونایی که در جریان سوالن جوابی که من نکته‌ای که عرض میکنم متوجه میشن که جواب کدوم سوال. ائمه ما علیهم الصلاة و السلام مکررن این نکته رو می فرمودن و حتی بر این نکته هم فخر می کردن بر دیگران که آنچه ما داریم از علم وراثت از رسول خداست، پیغمبر به ما آموخته. زیاد روی این نکته تأکید می کرد. منتها این آموختن، نوع آموختنش به شکلی که ما میگوییم و میشنویم الزاماً نبوده، یه طورای دیگه ای بوده. سنی و شیعه نقل میکنن که نزدیک رحلت رسول گرامی خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو طلبیدند. ملافه‌ای که روی حضرت بود، حضرت امیرالمؤمنین سرشون رو گفتن بیاد جلو، این ملافه رو کشیدن یه جوری که خودشون زیر ملافه بودن، سر امیرالمؤمنین زیر ملافه بود، بدن امیرالمؤمنین بیرون بود و مدتی فقط یه همهمه‌ای میشنیدن، یه صداهای نامفهومی. یه قدری هم طولانی شد، مثلا چند دقیقه. وقتی که آمد امیرالمؤمنین از زیر این ملافه بیرون آمد، هم پیامبر خدا هم امیرالمؤمنین خیلی سرعق بودند. خب رحلت رسول گرامی خدا در ماه خرداد انجام شده، توی این تقویمایی که چیز میکنن ششم خرداد مطابق 28 صفر سال 11 هجری قمریه. خب مدینه و گرما و اونها چند دقیقه زیر این ملافه باشن به صورت طبیعی عرق کردن. بعدها از امیرالمؤمنین پرسیدن که چی بود این قصه چند دقیقه اون زیر ملافه، چه میگفت پیغمبر خدا؟ فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم ينفتح من كل باب الف باب. تو همون چند لحظه پیامبر مکرم خدا به من هزار باب علم آموخت که از هر باب و هر دری هزار در از علم باز میشه. لازم نیست ما دقیقا بفهمیم این هزار باب علم مثلا یعنی چی و اینکه از هر دری هزار باب باز میشه. خوب با من خودم یکی نمیدونم یعنی چی، شما ممکنه متوجه بشید، من خودم نمیدونم. خیلی هم خودم رو زحمت نمیدم راجع به چیزایی که نمیدونم معطل کنم خودمو. اون چیزایی که میفهمیم فعلا برداشت کنیم. اجمالا اینو میفهمم که یه نوع تعلیم و تعلم خارج از شکل متعارف این درسته و حجم کثیر و بزرگی از علم و دانش رو پیامبر خدا به امیرالمؤمنین داده. درست شد. راه تعلیم و تعلم منحصر نیست به تعلیم و تعلم های عادی که کلاس بریم و دفتر و مشق و نمیدونم این چیزا باشه. نه، راه های دیگه هم داره. این مثالی که میخوام بزنم نمیخوام تطبیق بکنم و کسی وقت نگه این مثال اوست، ولی از یک جهت، یعنی دقیقا مثال تطبیق نمیکنه، ولی از یه جهت نزدیک بکنه بد نیست. مثال میگن از جهتی مقربه، از جهاتی مبعده و دور میکنه. جهات مبعدشو نگیرین، جهات مقربشو بگیرین. مثلا فرض کنید آقای دکتر فانی میخواست به من یه مطلبی رو یاد بده، ممکنه بگه آقای این مطلب تو این کتاب نوشته است، بگی بخون. درسته؟ تا 50 سال پیش ایشون میخواست به من راهنمایی کنه همه کارو میکرد، یه کتاب میداد به من، بعد یه پیشرفتایی شد فلاپی در اومد، ولی نمیدونم 10 تا 20 تا کتاب رو توش نوشتن و یادم اوائلی که در اومده بود یه عده ای عرش رو سیر میکردن که یه چیز به این نازکی عرض به حضورتون که 20 کتاب توش جا میشه. بعد که سیدی در اومد فلاپیا به تاریخ پیوست. بعد که دیویدی آمد اونا رفتن به کارشون سیدی ها. الان از این فلش هایی که هست یه دفعه میبینی که چقدر، من نمیدونم چقدر اطلاعات توش ذخیره میشه. فردا ممکنه اینا همهش تبدیل شه به عرضم حضورتون که یه چیزی خیلی کوچکتر از او. اگر اینا رو واسه آدمای 50 سال پیش میگفتن، میگفتن خب اینا واسه فکاهی خوبه، واسه خنده خوبه. مگه میشه این همه کتابو توی یه همچی چیزی که یه بند انگشته، بله یه انگشت دست هست، مگه میشه همش تو اینا ذخیره کرد؟ اما شد. ممکنه شکلای دیگری هم در بیاد. راه تعلیم و تعلم منحصر نیست به این که سر کلاس بریم و درس و امتحان و شب امتحان بخونیم و حال بعضی شب امتحان نمیخونن تقلب میکنن، نمیدونم یه دور دوره کنیم و نه، راه دیگه راه هم داره. بله داره، منحصر به اونیست. الان هم ولی عصر علیه السلام اگه بخواد کسی رو علمی به او بده میتونه بده. اهل بخیه میگن، بنده بی اطلاع، اونایی که اهل بخیان میگن گاهی علومی رو امام عصر علیه السلام اراده میکنند در قلب کسی میاندازن، او کاملا عالم میشه. نسان امام عصر علیه السلام که جای خود دارن، استاد ما نقل میکرد که بند خدایی میخواست، طلبه‌ای بود تهران گویا، و میخواست بره قم ادامه درس بده، درس خارج بخونه، درس آقای مرحوم آقای بروجردی شرکت کنه. ولی مادر پیری داشت که این مادرش احتیاج به رسیدگی داشت، و مادرش ترک کرد. مادرش دید همچنین را دستش نیست، به خاطر خدا، نه بعد از کلی جنگ و دعوا و نمیدونم اوقات تلخی و اینکه منت بذاره به سر مادر بیچارش، نه، به خاطر خدا باشه نمیره. با اینکه استعداد خوبی داشت، همون شب گویا خواب دیده بود مرحوم آقای بروجردی، گفت بود می‌خواستی به قم چیکار کنیم؟ گفت می‌خواستم بیام پیش شما درس بخونم. مثل که یه اینجوری به پشت ایشون میزنه تو خواب و یک دوتا میگه برو یاد گرفتی. وقتی بیدار میشه میبینه همه مطالبی که یه چیزایی بلدی که قبلا بلد نبوده، و اینا همون مباحثی بوده که مرحوم آقای بروجردی قم میگفته، و دوتا ضربه پشت کتف او بله مطلب یاد گرفت. ممکنه این برای امام عصر علیه السلام این هیچ کاری نداره، اون تا اینقدر قلب مثل من کثیفه که اصلا جای چنین چیزایی رو باقی نمیگذاره. ولی اگر این آینه قلب من به سوی خورشید وجود او گرفته بشه، چه بسا اون شعاع نور علم اون بزرگوار سطح این آینه رو چنان متلعلع کنه که برای همگان شگفتی ساز باشه. پیغمبر خدا علومی رو به امیرالمومنین داد، اونم یکیش این، اونم به این صورت. تنها راهش هم این نبوده، جورای دیگه هم بوده. تمام حرام و حلال دین اسلام از اول تا آخر رو در یک یا چند مجلس نمیدانم، ولی روایات زیادی است که پیغمبر خدا املاء کرد به امیرالمومنین، دیکته کرد امیرالمومنین نوشت. این کتاب جزء کتابهایی است که جزء که داخل در ودایع امامت هر امامی به هر به امام بعدی خودش میده، و الان پیش امام عصر علیه السلام. تا تو روایات ما طول عرض این طول این کتاب معین شده که این کتاب حالت توماری هم داره، نه به این شکل صحافی شده باشه، توماره. فرمود تو این تومار به 70 ذراعه، ذراع از آرنج میگن تا نوک انگشت، یه چیزی حدود نیم متر. یعنی شما در نظر بگیرید تومار حدود 30-35 متر، عرضش یادم نیست، به نظرم عرضش هم 1 ذراع باشه. ائمه ما بارها این رو میگفتن که هیچ حکمی از احکام خدا نیست مگر اینکه تو اینجا باشه، و گهگاه نشان هم دادن به اصحابشون این کتاب رو. معروف بود این کتاب به کتاب جامعه یا کتاب و علی، گفتن همه این توه. می فرمودن ما هیچ حکمی از احکام خدا رو و احکام رسول خدا رو جا به جا نمی کنیم، همه از اینجا می گیم. گاهی به بعضی از اصحاب نشون می دادن یه وقتی زرارست گویا میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم تو اتاقی که پرده هم بود، حضرت پرده رو کنار زدن، اون طرف مندم یک تومار خیلی بزرگ و نوشته بزرگیه، به من فرمود کتاب علی همینه که این پیش ماست، هر امامی به امام بعدی میده. علومی که داشتن اهل بیت میگفتن ما از پیامبر مکرم خدا داریم، اما در این حال این علم که از پیامبر خدا به اونها داده شده هیچ مانعی نداره که خدای متعال روی حکمتی خودش هم این علوم رو به این بزرگواران یه بار دیگه بده، مثل درسی که شما بله یه دور دیگه بهتون به صورت دیگری تعلیم میشه و بیان میشه. علوم اهل بیت علیهم السلام خلاصه چشمه های گوناگونی براش هست، از جاهای مختلفی آمده، لذا مانعی نداره که اون علم هم نسبت داده بشه به خدا هم نسبت داده بشه به رسول خدا، از این جهت هیچ مشکلی نداره. این شخص از امیرالمؤمنین خواسته علمنی ما علمک الله، از اون علومی که خدا به شما ارزانی کرده به من بیاموزید، که امیرالمؤمنین هم تصدیق کرد که بله چنین علوم پیش من هست. حالا شروع کردن به بیان جملاتی در این باب، یه قدری از اون علوم رو برای او بیان کردن که اگه عمری و توفیقی باشه شبهای دیگه عرض کنم. امشب این نکته رو گفتم که علومی که اهل بیت دارند مکرر میگفتن که این علم اصلش وراثت از رسول خداست، به ما رسیده، ولی این علوم به شکل عادی همش تعلیم داده نشده، بعضیش عادی امیرالمؤمنین پرسیده پیغمبر جواب دادن، بعضیش به اون شکلی بود که گفتم نزدیک رحلت رسول خدا اتفاق افتاده بود، شکل دیگر هم املاء و دیکته کردن پیغمبر و نوشتن امیرالمؤمنین، صورت‌های دیگه‌ای هم وجود داشته که همه اینها به پیغمبر خدا ختم می‌شده، اما در این حال خدا علوم همین علوم رو به نحو دیگری و از طرق دیگری هم باز به این خاندان افاضه فرموده، لذا هیچ مانعی نداره که این علوم هم به پیغمبر خدا منسوب بشه هم به خدا. خب اونایی که بعضی از سوالات حالا منتشر در جامعه رو بعضیشو بلد باشن میفهمن که عرض من اشاره به جوابه کدوم سؤاله. اگر هم کسی متوجه نشد خود این مطلبی که شنیدن انشاءالله خالی از فایده نبوده. شام شهادت بیبی فاطمه زهراست. مردم مدینه که پیغام داده بودند یا زهرا روز گریه کند و شب آرام بگیرد، یا شب آرام باشد و روز گریه کند، دیگه خواستشون به طور کامل انجام شد. زهرا دیگر هم روز آرام است و هم شب آرام. اما خانه امیرالمؤمنین یک پارچه عزاست. نزدیک غروب آفتاب مثل امروزی مرغ روح فاطمه زهرا به عالم بالا پر کشید. مردم اینجوری هن دیگه که تا وقتی زنده است اون شخص بهش کاری نداره، از دنیا که بره هیاهو سرصدا میکنه. در مورد فاطمه زهرا همین شد، همین که خبر منتشر شد در مدینه، جمع شدن اطراف خانه امیرالمؤمنین، میخوان در تجهیز فاطمه شرکت کنند، در مراسم تشییع شرکت کنند. امیرالمؤمنین به ابوذر فرمود برو به مردم بگو مراسم تجهیز فاطمه به تأخیر افتاد. نگفت فردا، مردم فکر کردن فرداست، ولی او گفت به تأخیر افتاد. مردم پراکنده شدن به این خیال که فردا بیان برای تجهیز فاطمه. شب شد و امیرالمؤمنین دست به کار انجام وصایای فاطمه است. سابق زیاد رسم بود که اموات تو خونه ها غسل می دادن، حالا دیگه نمی کنن. اما اگر کسی که از دنیا رفته بود، جوانی بود، به خصوص مادر جوانی از دنیا اگر رفته بود، بچه های کوچکی می داشت، بچه ها رو از خونه بیرون می بردن، یا توی اتاقی نگه می داشتن که بدن مادر رو در هنگام غسل نبینند. اما غسل فاطمه هم به جور دیگری بود. امام حسن و امام حسین بعد از چاه آب بکشن و بیارن برای غسل مادر، اسماء بنت امیس هم کمک میکنه به امیرالمؤمنین، ام کلثوم و زینب کبری میستادن دارن خیره خیره نگاه میکنن به این صحنه غسل دادن. امیرالمؤمنین داره غسل میده، از روی پیراهن غسل میده. گفتن امیرالمؤمنین سفارش کرده بود به بچه ها که باید آرام آرام گریه کنید، صدای ناله شما نباید بیرون بره، مردم نباید بفهمند که در اینجا ما چه میکنیم، شاید دختران آستین خود رو به دهان گرفته بودند زمانی که میخواستند گریه کنند. صدای آنها بیرون نره. امیرالمؤمنین مشغول غسل دادن، ناگهان دیدن خود حضرت سر به دیوار بگذارد و های های گریه کند. یا امیرالمؤمنین، شما که خود این چنین سفارش کرده بودید، آیا داغ زهرا شما را این چنین ویتاب کرده؟ فرموده باشد نه، الان دستم رسید به بازوی ورم شده. یا امیرالمؤمنین، دست شما به بازوی ورم شده فاطمه رسید، این چنین بیتاب شدید، چه گذشت به پسرتون سید الشهدا در کربلا، زمانی که بیاید بالای سر برادر ببیند دو دست برادر از بدنش جدا شده، صدا بزند الان انکسر ظهری و غلت خیلی